صفحه 624. آنادیاس وقتی که آن دو پیش هم بودن به آلبا کمک میکرد. زن تسلیم ناپذیری بود. در برابر انواع خشونت ها مقاومت کرده بود. در حضور یارش به او تجاوز کرده بودند و هر دو را با هم شکنجه داده بودند. اما تواناییش را برای خندیدن و امیدوار بودن از دست نداده بود. حتی وقتی در اثر یکی از کتک خوردنهایش بچه توی شکمش مرد و او را به خاطر خونریزی به یک کلینیک مخفی پلیس امنیتی بردند از پا نیفتاد. و وقتی به سلول برگشت به آلبا گفت مهم نیست، بالاخره یک روز صاحب یکی دیگر می شوم. آن شب آلبا برای اولین بار دید که او گریه می کند و برای خاموش کردن غم خود پتو را روی سرش کشیده است. آلبا رفت پیشش، دستهایش را دورش حلقه کرد، تکان تکانش داد و اشکهایش را پاک کرد. همه ی عبارتهای محبت‌آمیزی را که به یادداشت برایش بر زبان آورد، اما آن شب آنادیاس آرام نداشت و آلبا فقط او را در آغوش گرفته بود و تکانش می‌داد و مثل کودکی برایش لالایی می‌گفت تا به خواب رود. و آرزو می کرد کاش بتواند رنج روحی آنا را بر دوش خود بگیرد. صبح که شد دیدند مثل دو جانور کوچک در آغوش هم خفتند. در طول روز آن دو با نگرانی در انتظار صف طولانی مردها بودند که به سوی دستشویی حرکت می کردند. چشمهایشان بسته بود و برای آن که درست راه بروند هر یک دستش را روی شانه نفر جلویی می گذاشت و نگهبانهای مسلح آنان را می پاییدن. آندراس نیز جزو زندانیان بود. زنان از پنجره کوچک و آهنی کشیده سلولشان آنان را می دیدن. و آنقدر نزدیک بودند که اگر امکان داشت می توانستن دستشان را پیش ببرند و لمسشان کنند. هر بار که رد می شدن آنا و آلبا از زور نومیدی آواز می خواندن و در این موقع صدای زنان دیگر نیز از سایر سلول ها بر می خواست. آنگاه زندانیان قامت خود را راست می کردن و سرهایشان را به سمت سلول زنها می چرخاندن و آندراس لبخند می زد. پیراهنش پاره و پوشیده از خون خشکیده بود. صفحه 625. یکی از نگهبانها تحت تأثیر آواز زنان قرار گرفته بود. یک روز برایشان سه شاخه میخک آورد که آنها را توی یک قوطی پر از آب گذاشته بود تا جلوی پنجرهشان بگذارد. بار دیگر آمد پیش آنادیاس و به او گفت که به یک نفر داوطلب احتیاج دارد تا لباسهای یکی از زندانیان مرد را بشوید و سلولش را تمیز کند. نگهبان او را به سلول آندراس برد و چند دقیقه آن دو را تنها گذاشت. وقتی که آنادیاس بازگشت گل از گلش شکفته بود. آلبا جرأت نکرد با او صحبت کند. مبادا شادیش را برهم زند. یک روز سرهنگ گارسیا از خودش تعجب کرد که دارد مثل یک آدم عاشق آلبا را نوازش می کند و از دوران کودکیش برای او حرف می زند. یعنی از زمانی که آلبا را دست بر دست پدر بزرگش می دید که با پیشبند آهاردار و خرمن موهای سبزش قدم می زد و او پا برهنه در گل قسم یاد کرد که روزی آلبا را وا می دارد تا تقاص فیس و افادهش را پس بدهد و خود انتقام سرنوشت نفرین شدهش را در نقش یک بچه حرامزاده پس می گیرد. اما آلبا با اعصابی کشیده شده و با حواسی پرت برهنه و لرزان از سرما و نفرت نه صدای او را می شنید و نه وجودش را احساس می کرد. اما فطوری که در اشتیاق گارسیا برای شکنجه کردن آلبا ایجاد شده بود زنگ هشداری را در ذهن سرهنگیش به صدا درآورد. دستور داد آلبا را به لانه سگ بیندازند و با خشم بسیار خود را مهیا کرد که وجود او را فراموش کند. صفحه 626. لانه سگ یک سلول خیلی کوچک و دربسته بود. مثل قبر تاریک، سرد و بدون هوا. کلن شش لانه وجود داشت که آنها را برای تنبیه خاص در داخل یک تانکر خالی آب ساخته بودند. معمولاً برای مدت کوتاهی از آنها استفاده می شد چون هیچ کس نمی توانست برای مدت زیادی در آنها تاب یابرد و پیش از چند روز قابل تحمل نبود، زیرا زندانی یا به پریشانگویی می پرداخت و احساس وجود اشیا معنای کلمات و فکر گذشت زمان را از دست می داد و یا رو به مرگ می رفت. آلبا که با وجود جسه ریزش نمی توانست بیستد و نبنشیند و در آن گور تنگ در خود شمپره زده بود، کاری کرد که از دیوانه شدن برهد. اکنون که تنها شده بود پی برد که چقدر به آنادیاس احتیاج دارد. فکر کرد از دوردست صدای خفیفی به گوشش می رسد. بستان بود که از سلول مجاور برایش پیام می فرستادند. اما چندی نگذشت که از این اندیشه دست شد، زیرا دریافت که هر کوششی برای ایجاد ارتباط یک سر منتفی است. از خودش دست شست، تصمیم گرفت به این شکنجه پایان دهد. دیگر غذا نخورد و تنها وقتی که ضعف بر او زورآور می شد یک جرعه آب می نوشید. سعی می کرد نفس نکشد و حرکت نکند و چشم به راه فرارسیدن مرگ ماند. مدت زیادی به همین منوال ماند. وقتی که چیزی نمانده بود به مقصدش برسد، مادر بزرگش کلارا که آن همه از وی برای مردن مدد خواسته بود با این فکر بدی بر او ظاهر شد که اکنون وقت مردن نیست، زیرا مرگ سرانجام خود فرا می رسد. اکنون وقت زنده ماندن است که در حکم معجزه است. کلارا با لباس نخی سفیدش، دستکش‌های زمستانیش، لبخند ملیح و بیدندانش و نگاه شیطنت‌آمیز چشم‌های میشیش درست مثل دوران کودکی آلبا بود. کلارا اندیشه نجات بخش یادداشت برداشتن در ذهن بدون کاغذ و مداد را نیز برایش برمغان آورد تا فکرش را مشغول دارد و از آن لانه رها شود و زندگی کند. پیشنهاد کرد که آلبا همه چیز را بنویسد تا روزی گواه راز خوفناکی باشد که خود آن را با چشم دیده است، تا جهان از وحشتی با خبر شود که در جوار زندگی صلح‌آمیز کسانی که نمی‌خواستند چیزی بدانند جریان داشته است. کسانی که با توهم داشتن یک زندگی عادی دلخوش بودند، کسانی که نمی‌پذیرفتند بلم سرگردانی هستند که دستخوش امواج اندوه شده است. با وجود همه شواهد عینی توجه نمی‌کردند که دو کوچان طرفدار از دنیای شادشان دیگرانی هم هستند، دیگرانی که در بخش تاریک حیات زندگی می‌کنند و یا می‌میرند. کلارا پیش از آن که از همان راهی که آمده بود ناپدید شود به نوه‌اش گفت: تو خیلی کارها باید بکنی، پس دیگر خیلی برای خودت غمخواری نکن، کمی آب بنوش و نوشتن را شروع کن. آلبا کوشید از مادر بزرگش اطاعت کند، اما به محض آن که در ذهنش به یادداشت کردن پرداخت، لانش پر شد از شخصیت‌های داستانش که هجوم می‌آوردند. در مسیر خود یکدیگر را کنار می‌زدند تا توجه آلبا را به سرگذشت، به رذایل و فضایل خود معطوف دارند. به قصد او برای تألیف نوشته‌ای مستند بی‌اعتنا بودند. دلایل و شواهدش را به هیچ می‌گرفتند. به او فشار می‌آوردند، اصرار می‌کردند و تحریکش می‌کردند. آلبا گفته‌هایش را با سرعتی سرسام‌آور یادداشت می‌کرد، اما ناامید می‌شد، چون زمانی که مشغول پر کردن یک صفحه می‌شد، صفحه ما قبل آن محو شده بود. این کار آلبا را کاملا مشغول کرده بود. اوایل رشته افکارش دائما از هم می‌گذشت و واقعیت تازه را به همان سرعتی که به یاد می‌آورد از یاد می‌برد. کوچکترین چیزی که حواسش را پرت می‌کرد باعث بروز ترس و درد اضافه می‌شد و داستانش مثل گلوله نخ از دستش در می‌رفت. ولی جهت یادآوری منظم چیزها رمزی ابداع کرد و بعدها توانست طوری مستغرق داستانش شود که از خوردن، خواراندن و بویدن خود باز ایستاد و بر تمام اضطراب‌های گوناگون خود شیره شد. گفته شد که آلبا در حال مرگ است. نگهبانان دریچه لانه‌اش را باز کردند و بدون کمترین زحمتی او را بیرون آوردند. آخر خیلی سبک شده بود. او را نزد سرهنگ گارسیا بردند که کینه‌اش در این چند روز دوباره باز گشته بود. اما آلبا او را نشناخت. آلبا فراتر از قدرت او شده بود. ظاهر هتل کریستوفر کولومبوس درست همانطور که به خاطر داشتم مثل یک مدرسه ابتدایی بود. نمیدانستم از آخرین دفعه که آنجا رفته بودم چند سال گذشته بود. پیش خودم فکر می کردم که مثل سابق مصطفی می آید به استقبالم، همان سیاه پوستی که مثل موجودات خیالی شرقی لباس می پوشید با دو ردیف دندانهای سربیش و آدابدان یک وزیر و به قول ترانسیتو سوتو که به من اطمینان می داد تنها سیاه پوست واقعی کشور بود، چون بقیه سیاه‌هایشان را رنگ زده بودند. اما چون این نشد، یکی از دربانها مرا به اتاق خیلی کوچکی هدایت کرد، یک صندلی به من نشان داد و گفت همانجا صبر کنم. پس از مدت کوتاهی به جای مصطفی با آن قیافه تماشایش زنی ظاهر شد که قیافه ناشاد و تمیز عمه‌های شهرستانی را داشت. لباس آبی رنگ با یقه سفید آهاردار پوشیده بود. وقتی که قیافه پیر و درمانده مرا دید جا خورد. یک گل قرمز دستش بود. آقا تنها هستید؟ فریاد کشیدم. البته تنها هستم. گل را به من داد و پرسید کدام اتاق را می‌خواهم. من در حالی که تعجب کرده بودم پاسخ دادم فرقی نمی‌کند. می‌توانیم اتاق استبل، معبد و هزار و یک شب را تقدیم کنیم. شما کدام را می‌خواهید؟ بدون دلیل خاصی گفتم هزار و یک شب را. مرا از یک راهروی طولانی که در دو سوی چراغ‌های سبز و نیزارهای سرخ روشن بود پایین برد. ضمن آن که روی عصایم خم شده بودم و به زحمت پاهایم را می کشاندم به دنبالش راه می رفتم. وارد حیاتی شدیم که چیزی شبیه یک معبد بسیار ریز توی آن بود، با پنجره های قوس‌دار مسخره و شیشه های رنگی. زن گفت بفرمایید اینجاست، اگر چیزی خواستید بنوشید، با تلفن سفارش بدهید. گفتم من می خواهم با ترانسیتو سوتو حرف بزنم، برای همین آمدم اینجا. متاسفم، مادام مشتری‌های خصوصی را نمی‌پذیرد، فقط تهیه کننده ها را می‌بیند. من باید با او صحبت کنم. بگو سناتور تروبا آمده، خودش مرا می‌شناسد. زن در حالی که بازوهایش را چلیپا می‌کرد گفت من که به شما گفتم او کسی را نمی‌بیند. صفحه 630. عصایم را بلند کردم و به او گفتم که اگر ترانسیتو سوتو تا 10 دقیقه دیگر اینجا حاضر نشود، همه یه پنجره ها و هرچه را توی این جعبه پاندرو است خورد می کنن. پاندرو در اساطیر یونان اولین زنی که بر زمین پیدا شد. پاندرو جعبه را که همراه داشت باز کرد و تمام بلیاتی که تا کنون گریبانگیر انسان بوده از آن بیرون آمد. دایره المعارف فارسی. زن اونیفورم پوش با وحشت عقب جست. در آن معبد را باز کردم و وارد یک قصر همراه حقیر شدم. یک پلکان کوتاه کاشیکاری با غالیچه‌های ایرانی قلابی به یک اتاق ششگوش منتهی می‌شد که گنبدی بالای آن بود و شخصی که هرگز یکی از حرمسراهای عرب را ندیده بود آنجا را با چیزهایی که گمان می‌کرده باید در یک حرم باشد آراسته بود، مثل بارش‌های حریر گلدار، عودان، زنگ و انواع اقسام جواهرات بدلی تو یک بازار. من از توی ستون آینه کاری که با نصب آینه های مقابل آن ستون های بسیاری درست شده بود چشمم به یک وان موزاییک آبی رنگ افتاد که به اندازه خود اتاق بزرگ بود و یک حوض بزرگ که یک گاو می توانست تویش آب تنی کند، یا درست تر بگویم یک زن و مرد می توانستن تویش به سر و گون هم بپرند. آنجا هیچ شباهتی به کریستوفر کولومبوسی که من می شناختم نداشت. صفحه 631. ناگهان احساس خستگی خیلی شدیدی کردم. با حالتی پردرد روی یک تخت خواب گرد نشستم. همه استخوان‌هایم درد می‌کرد. به بالا نگاه کردم و قیافه‌ام را در آینه سقف دیدم. پیرمردی دیدم خشکیده با صورتی غمگین، پدرهای توی کتاب مقدس که چین و چروک‌های عمیقی آن را پر از شیار کرده بود، با دسته ای موی سفید. آهی کشیدم و پیش خود گفتم چه گذشت؟ ترانسیتو سوتو بیان که در بزند وارد شد و مثل همیشه که به من خوش آمد می گفت، گفت از دیدنتان خوشحالم ارباب. ترانسیتو سوتو زن باریک اندام و میان سالی شده بود که موهایش را پشت سر حلقه کرده بود. لباس پشمی سیاهی به تن داشت و دو حلقه مروارید به گردنش آویخته بود. قیافه‌اش را با عظمت و متین نگه داشته بود. بیشتر به یک پیانیست در یک کنسرت شبیه بود تا صاحب یک فاحشه‌خانه. برایم دشوار بود که بین او و زنی که می شناختم ماری را دور نافش خالکوبی کرده بود پیوندی برقرار کنم. بلند شدم تا با او احوال پرسی کنم و دیدم که نمیتوانم مثل سابق غیر رسمی رفتار کنم. حدس میزدم باید از 65 سال گذشته باشد. گفتم مثل این که وضعیت خوب است ترانسیتو. با لبخند گفت زندگی با من خوب تا کردر با. یادتان میآید که وقتی با هم ملاقات کردیم گفتم که روزی ثروتمند میشوم. خوب خوشحالم که به هدفت رسیدی. کنار هم روی تخت خواب گرد نشستیم. ترانسیتو برای من و خودش دو لیوان کنیاک ریخت. او گفت که کار تعاونی فاحشه‌ها و همجنس بازها 10 سالی به طور حیرت آوری خوب بوده، ولی زمان عوض شده و آنان مجبور شدن به وضع آنجا سر و سامان تازه‌ای بدهند، چون به علت راه و رسم‌های جدیدی که پیدا شده، عشق آزاد، قرص و سایر اختراعات، دیگر هیچ کس غیر ملوان‌ها و پیرمردها به فاحشه‌ها احتیاج ندارد. می گفت دخترها با مردها می خوابند، پس ببین چه رقابتی وجود دارد. برایم توضیح داد که کار تعاونی رو به وخامت گذاشته بوده و شرکا به دنبال پیدا کردن شغلهای پردرآمدتر رفتند. حتی مصطفی هم به مملکت خودش رفته است. بعد فهمیده بود که چیزی که واقعا مورد احتیاج است درست کردن هتلی است برای وعده ملاقاتها. یک جای با صفا که زن و مردی بتوانند با هم عشق بازی کنند، جایی که اگر مردی دختری را برای دفعه اول آنجا آورد ناراحت نباشد. دیگر زن نداریم، زنها را خود مشتری ها می آورند. آنجا را با تخیل خودش و با در نظر گرفتن سلیقه مشتری ها تزیین کرده بود. به این ترتیب برکت شمع تجاری خود که به یاری آن توانسته بود در هر گوشه هتل کریستوفر کولومبوس فضای متفاوتی ایجاد کند، آن را به صورت بهشت نفوس سرگردان و دلدادگان پنهانکار در آورده بود. ترانسیتو سوتو با دوختن پارچه کلوفت بر مبل‌ها فضای فرانسوی به اتاق‌ها داده بود. آخورهایی ساخته بود با علف تازه و اسب‌های مقوایی که با چشم‌های شیشه‌ای ثابت به عاشق و معشوق‌ها نگاه می‌کردند و همچنین غارهای بیش از تاریخ درست کرده بود با استالاکتیت‌های واقعی و تلفن‌هایی که پوست یوز پلنگ بر آنها کشیده بود. استالاکتیت‌ها ستون آهکی مخروطی شکل معلق در سقف غارها که در نتیجه آب چک سقف غار به وجود می‌آید. فرهنگ معین. صفحه 633. ترانسیتو سوتو گفت ارباب، حالا که برای عشق‌بازی نیامده ای بیا برویم توی دفترم با هم صحبت کنیم، اینطوری این اتاق هم برای مشتری ها خالی می شود. در راه به من گفت که پس از کودتا پلیس سیاسی یکی دو بار به هتل حمله کرده، اما هر بار که جفت‌هایی را از رخت خواب‌ها بیرون می‌کشیده و آنان را با تفنگ توی سالن می‌آورده، یکی دو تا ژنرال هم در بین مشتری‌ها بوده است. به همین دلیل طولی نمی‌کشد که پلیس دیگر مزاحمش نمی‌شود. رابطه بسیار حسنه‌ای با حکومت جدید داشت، درست مثل روابطی که با حکومت‌های قبلی داشته بود. گفت کار کریستوفر کولومبوس حسابی گرفته و او هر سال قسمتی از دکوراسیون آنجا را عوض کرده و بسته به مد روز به جای کشتی‌های بگل نشسته که در جزایر پولینزی در هم شکسته بودند، رواق‌های ساده روحانان و به جای قاب‌های سبک باروب آلات شکنجه گذاشته بود. به یمن آینه‌های ریز و بازی با نور که فضا را چند برابر می‌کند و وضع را تغییر می‌دهد و موجب توهم بی‌نهایت می‌شود و زمان را متوقف می‌کند، توانسته بود همه اینها را در یک مکان معمولی گرد آورد. به دفترش رسیدیم که مثل یک کابین خلبان هواپیما تزیین شده بود و از آنجا تشکیلات باور نکردنی خود را مثل یک بانکدار کاردان اداره میکرد. میگفت که چه مقدار شمل باید شسته شود، چقدر کاغذ توالت خریداری میشود، چه میزان لیکور مصرف میشود، روزانه چقدر تخم بلدرچین که تقویت کننده قوه باهس تهیه میشود، به چند تا کارمند احتیاج دارد، چقدر پول آب، برق و تلفن می‌دهد تا بتواند آن هواپیمای باربری عظیم و جزده را با بار عشق ممنوع به پرواز برآورد. صفحه 634. ترانسیتو سوتو در حالی که در صندلی خم شده خلبان هواپیما می‌نشست و با مرواریدهای دوره گردنش باز نمی‌کرد، بالاخره گفت خب ارباب، چه خدمتی از دست من برمی‌آید؟ فکر می‌کنم آمده ای تا دین محبتی را که 50 سال پیش به من کرده ای ادا کنم، درست است؟ و من که منتظر چنین سوالی بودم، سر درد و دلم باز شد و همه چیز را برایش تعریف کردم. چیزی را ناگفته نگذاشتم و از اول که دهانم را باز کردم تا آخر که آن را بستم، یک آن هم مکس نکردم. به او گفتم که آلبا تنها نوه من است و در این دنیا تنهای تنهایم و جسم و روح هم همانطور که فرولا با نفرینش پیشگویی کرده بود فرسوده شده و دیگر باید منتظر باشم که مثل یک سگ بمیرم و تنها دار و ندارم توی این دنیا نوه سبزوی من است و دلم فقط برای او میتپد که بدبختانه یک خیال پرداز از آب در آمده است و این یک بیماری خانوادگی است. یعنی از آن آدم هایی شده است که خمیرهشان جوری است که هم خودشان را توی درد سر می اندازند و هم باعث ناراحتی نزدیکانشان می شوند. به سرش زده بود برای افراد تحت تعقیب در سفارتخانه خارجی ها پناهگاهی پیدا کند و این کاری بود که از روی بیفکری انجام می داد. من مطمئنم بدون آن که بداند که کشور در حال جنگ است، حالا چه جنگ علیه کمونیسم بین الملل باشد چه علیه مردم خودش، در هر صورت در حال جنگ است و قانون برای این کارها مجازات تعیین کرده. اما آلبا همیشه توی ابرها حرکت می کند و حواسش نیست که خطر دور سرش می چرخد. این کارها را واقعا از روی بدجنسی نکرده، برعکس برای این به این کارها دست می زند که قلبش حد و مرزی نمی شناسد. درست مثل مادر بزرگش کلارای غیبگوی من که هنوز که هنوز از پشت سر من در قسمت متروک خانه به بیچاره ها خدمت می کند و هر کس به آلبا بگوید که تحت تعقیب است، حتی اگر کاملا یک غریبه باشد، حاضر از جانش را برای او به خطر بیندازد. من قبلا به او گفتم، چند دفعه به او هشدار دادم که برایش تله می‌گذارم و یک روز معلوم می‌شود که یکی از همین افرادی که خودشان را مارکسیست می‌دانند پلیس مخفی بوده. اما مگر گوشش بدهکار بود؟ هیچ وقت در زندگی به حرفای من گوش نکرده است. از خود من هم کله شق‌تر است. اما با این احوال، این که جنایت نیست که گاهی به یک آدم بدبخت کمک کند تا جایی پناهنده شود. این کار آنقدر مهم نیست که بیایند و دستگیرش کنند و حساب نکنند که او نوه من است، نوه سناتور جمهوری خواه، عضو برجسته حزب محافظه‌کار. آنها حق ندارند با یکی از افراد خانواده من چنین معامله‌ای بکنند. آنها هم توی اتاق خودم، چون اگر با من این طور رفتار کنند با دیگران چه می کنند؟ اگر افرادی مثل ما دستگیر بشوند پس هیچ کس تأمین ندارد. بیش از 20 سال در مجلس بودن به پشیزی هم نمی ارزد. آن هم با این همه دوست و آشنا. من توی این مملکت همه را می شناسم، دستگرم آدم های مهمش را، حتی جنرال پورتادو را که دوست نزدیکم بود اما در این ماجرا یک ذره کمک نکرد. حتی کاردینال نتوانست به من کمک کند تا جای نبه‌ام را پیدا کنم. ممکن نیست که او مثل یک قطره آب شده و در زمین فرو رفته باشد. شبانه بیایند و او را ببرند و من دیگر یک کلمه از او نشنوم. یک ماه تمام است که دنبالش می گردم. دارم دیوانه می شوم. این چیزهایی است که خونتا را در خارج آنقدر بدنام کرده و به دست سازمان ملل بهانه داده تا طبل حقوق بشر را در همه جا به صدا درآورد. صفحه 636. اوایل حاضر نبودم هیچ راجع به کشته شده ها، شکنجه دیده ها و ناپدید شده ها بشنوم، اما حالا دیگر نمیتوانم فکر کنم که اینها همه اش دروغ هایی است که کمونیست ها ساختند. حتی آمریکایی ها هم که اولین کسانی بودند که به نظامی ها کمک کردند و خلبان های خودشان را برای بمباران کاخ ریاست جمهوری فرستادند، از این همه کشدار منزجر شدند. فکر نکنی که من با سرکوب مخالفم. من خوب می دانم که اگر آدم بخواهد نظم را برقرار کند باید اوایل کار محکم کاری کند، اما دیگر اوضاع از دست رفته. الان دیگر دارن زیاده روی می کنند. دیگر هیچ کس با این داستان امنیت داخلی و بهانه از بین بردن دشمنان عقیدتی موافق نیست. دارن همه را نابود می کنند. هیچ کس با این کارها موافق نیست، حتی خود من. آن هم من که اولین کسی بودم که دانشجویان دانشگاه نظامی را تشویق می کردم و توصیه می کردم که کودتا کنند. آن هم قبل از این که دیگران به این فکر بیفتند. من اولین کسی بودم که برایشان دست تکان دادم. من در مراسم نیایش در کلیسای جامعه شرکت کردم و درست به همین دلیل قبول ندارم که توی مملکت من چنین اتفاقاتی بیفتد. که آدم ها ناپدید شوند و عنبم را با زور از خانه بیرون بکشند و من نتوانم جلویشان را بگیرم. چون این چیزهایی هیچ وقت در این کشور پیش نیامده و به همین دلیل است که آمده هم پیش تو ترانسیتو. چون 50 سال پیش که تو در فانوس قرمز دخت و بچه ظریفی بودی هیچ وقت فکرش را نمی کردم که یک روز بیایم و جلوی تو زانو بزنم که این لطف را در حق من بکنی و به من کمک کنی که نبه ام را پیدا کنم. من به این خاطر چون این تقاضایی را از تو می کنم که می دانم با حکومت جدید رابطه خوبی داری. من درباره تو چیزهایی شنیدم ترانسیتو. می دانم که هیچ کس بهتر از تو با کله گنده های نظامی رابطه ندارد. می دانم که تو مهمانی هایشان را ترتیب می دهی و به جاهایی می توانی بروی که من هیچ وقت نمی توانم درشان راه پیدا کنم. و به همین دلیل از تو درخواست می کنم قبل از اینکه خیلی دیر بشود کاری برای نبه ام بکنی. هفته هاست نخوابیدم، به هر اداره و به هر وزارتخانه سر زدم. پیش همه دوستان قدیمیم رفتم و هیچ کس نتوانست به کاری بکنم. دیگر نمیخواهند مرا ببینند. ساعتها پشت در منتظرم میگذارند. خواهش میکنم ترانسیتو، هر چه بخواهی میدهم. من هنوز آدم ثروتمندی هستم. اگرچه اوضاع احوال من در حکومت کمونیستی کمی خراب شد، تو هم احتمالاً آن قضیه را شنیده یا در روزنامه خوانده یا در تلویزیون دیده. افتضاح بود. آن دهاتی های نفح گاف های پروارم را خوردند و از پای مسابقه را برای شغل زدن بیرون کشیدند و در کمتر از 1 سال ترسماریاس دوباره خراب شد، اما من آنجا را پر از تراکتور کردم و دارم زمین ها را یکی یکی احیا می کنم، درست مثل کاری که قبلا در جوانی کردم. حالا که پیرمردی هستم باز همان کار را می کنم، اما هنوز از پا نیفتادم، در حالی که آن آدم های بیچاره‌ای که توی املاک من بودن مثل یک موش بدبخت فلک زده دارن از گرسنگی می میرن. بیچاره ها تقصیر نداشتن که گول آن اصلاحات ارضی لعنتی را خوردن. وقتی خوب فکرش را می کنم آنها را می بخشم و دلم می خواهد دوباره برگردن ترسماریاس. قبلا توی روزنامه ها آگهی کردم و از آنها خواستم که برگردن. روزی بر می گردن و من ناچارم دستشان را بفشارم. مثل بچه های خودم هستند. اما من نیامدم اینجا تا با تو از این حرف ها بزنم ترانسیتو. من نمی خواهم وقتت را بگیرم. مهم این است که وضعم خوب است و کارها خوب پیش می رود. برای همین هرچه بخواهی می دهم، هرچه بخواهی. نبم آلبا را پیدا کن قبل از آن که مرد دیوانه باز برایم انگشت های قطع شده بفرستد و یا به فرستادن گوش های بریده دست بزند و پاک دیوانه ام کند و یا باعث بشود سکته کنم. از اینکه اینطور هیجان زده شدم مرا ببخش. دست هایم می لرزد. خیلی خودم را باختم. نمی توانم بگویم چه اتفاقی افتاده. یک پاکت با پست به دستم رسید که توی آن سنگوش دست بود که با دقت قطع شده بود. یک شوخی ترسناک مرا به یاد خاطرات گذشته می اندازد. گذشته که هیچ به آلبا مربوط نمی شود. آن موقع نبم حتی به دنیا نیامده بود. من مطمئن هستم که خیلی دشمن دارم. همه ما سیاستمدارها دشمن داریم. پس تعجبی ندارد که وقتی حالم از دستگیر شدن نبم پریشان شده دیوانه پیدا بشود و برای عذاب دادن من با پست برایم انگشت های بریده بفرستد که فکرهای وحشتناکی به کله هم بزنند. و اگر به انتهای خط نرسیده بودم و همه امکاناتی را که به آنها امید بسته بودم امتحان نکرده بودم، تو را با این موضوع ناراحت نمی کردم. خواهش میکنم ترانسیتو، به خاطر دوستی قدیمی من به من رحم کن. من دیگر یک پیرمرد مفلوک شدم. به من رحم کن و قبل از اینکه بدن تکه تکهش را با پست برایم بفرستن نبم آلبا را پیدا کن. هق هق گریه کردم. ترانسیتو سوتو به جایی که خواسته رسیده، چون صرف نظر از چیزهای دیگر میداند چطور دین خودش را ادا کند. گمان میکنم همه اطلاعاتی را که از پنهانی ترین جنبه های زندگی دولت مردان داشت به کار انداخت تا 50 پزوی را که زمانی به او قرض داده بودم جبران کند. 2 روز بعد تلفن زد و گفت من ترانسیتو سوتو هستم ارباب، کاری که از من خواسته بودی انجام شد. صفحه 639، سخن آخر. پدر بزرگم دیشب مرد. او مثل یک سگ نمرد که می ترسید آن طور بمیرد، بلکه آرام توی بغل من مرد. این آخری ها مرا با کلارا و گای هم با روزا اشتباهی می گرفت، اما بدون غصه و درد بود. از همیشه شفافتر و شادتر، آگاهتر و آرامتر بود. همکنون روی قایق بادبانی دریای آرام خفته است. لبخند می زند و آرام است و من پشت میز حنای رنگ که مال مادر بزرگم بود مشغول نوشتن هستم. پرده های ابریشم آبی را کنار زدم تا صبح به درون آید و به اتاق حالتی شاد بدهد. یک قناری جدید در قفس قدیمی که کنار پنجره آویخته است آواز می خواند و در وسط اتاق چشم های شیشه باراباس به من خیره شده است. پدر بزرگ گفت روزی که پوست حیوان را زیر پای کلارا پهن کرده و فکر می کرده که این کار او را خوشحال می کند، کلارا غش کرده است. دوتایی آنقدر خندیدیم که به گریه افتادیم و تصمیم گرفتیم به زیر زمین برویم و بقایای باراباس قدیمی و نازنین را که با وجود گذشت زمان و آن همه بی‌توجهی همچنان از نظر بدنی سلطان بی‌بدیل و بس‌ناپذیری محسوب می‌شد پیدا کنیم. آن را درست در همان جایی قرار دهیم که پدر بزرگ نیم قرن پیش به افتخار زنی که در زندگی خود بیشتر از هر کس دوستش می داشت پهن کرده بود. پدر بزرگ گفت بگذار همینجا بماند، باید همیشه همینجا می بود. صفحه 640. من صبح یک روز درخشان زمستانی با عرابه‌ای که یک اسب مردنی آن را می کشید به خانه رسیدم. خیابان با دو ردیف درختان شاه بلوط سبزساله و عمارت‌های اربابیش برای چنین وسیله بی‌مقداری صحنه‌ای نامناسب به نظر می‌رسید. اما وقتی عرابه جلوی عمارت پدر